چهارشنبه است راچه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی یکی شخصی یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن دوش ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زهرا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پنتم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، دبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ما به پتایی دایی بکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا با کلی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چهار شنبه،
به به به. سلام علیکم، حالا احوالتون چطوره؟ خوبی؟ خوشین؟ سلامتین؟ قربون شما، خیلی خوش اومدین، صفا آوردین، به خدا خیلی صفا آوردین، خیلی حال کردین. ما هم همینطور، شما هم همینطور. بله بله میدونم، همه خوبن، خانواده خوبن، همه چی خوش میگذره، قربون شما برم. من فرشید منافی هستم به همراه همکارانم جلال سعیدی، شراگیم زند، ملینا خورشیدیان و شهرام ابراهیمی همراه شما هستیم در این برنامه ایستگاه فردا به صورت کاملا زنده و مستقیم از رادیو فردا تا ساعت 7. شهرام برو بریم. شمایی که دیروز بازی رو دیدین، فوتبال رو، بله، از دیدن ورزشگاه آزادی خالی از تماشاگر در حین بازی ایران و کره جنوبی حسابی شاکی شدی، با شمایی که پیش خودت میگی چرا ما یه بازی خونگی دیگر رو بدون حضور یار دوازدهم از دست دادیم. حتما میدونید دیگه، تو همین چند روز پیش، هفته پیش هم راجعش صحبت کردیم، اصلا قرار بود که زیر فشار AFC خانوم ها هم به عنوان تماشاگر توی این بازی وارد ورزشگاه بشن، ولی قدرتی خدا نمیدونم یه دفعه چطور شد دو سه روز قبل از بازی یهو کرونا به یک مشکل بسیار بزرگ تبدیل شد و مسئولین کلن زدن زیرش دیگه، یعنی بازی رو بدون تماشاگر برگزار کردن. دلیلش هم با هم هماهنگ نکردن دقیقاً چی توضیح بدن، به همین خاطره که دبیر فدراسیون فوتبال اول اومد گفت
باید تمام کسی که می اومدن رعایت یک سری موضوعات میکردن و ما احساس کردیم که اگر در این بازی حضور تماشاگرها به سمتی بره که یک سری پروتکل‌ها رعایت نشه، شاید به جامعهمون صدمه بزنیم.
آخه الهی، چقدر دلسوز جامعه. پس یعنی فقط به خاطر کرونا بوده اینا بازی رو بدون تماشاگر برگزار کردیم اینا. خیلی خوب، اما حالا گوش کنید به حرفای وزیر ورزش.
دستورالعملیه که AFC داده، از AFC وساطه. ما تا دیروز تمام تمهیداتمون رو اندیشیده بودیم، برنامه‌ریزی کرده بودیم، شخصا با استاندار محترم تهران هماهنگ کردم دیروز اول وقت، بعد از کلی نشست و هماهنگی مجوز هم صادر شده بود. ما تا 10,000 نفر مجوز داشتیم که تماشاگر بیاریم، هواداران دعوت بود، هواداران تیم ملی خیلی دوست داشتن. اتفاقا برای ما خیلی خوب بود که ما خیلی دوست داشتیم پیام رو به دنیا بگیم که ما واکسیناسیونمون الحمدلله موفق بوده.
AFC بی تربیت، چشم دیدن پیشرفت ما رو ندارن دیگه، که بعد 6 ماه که همه دنیا دارن واکسن میزنن ما هم بالاخره داریم میزنیم تازگی ها. میگم ولی بالاخره چی شد؟ آقا خودتون بی تماشاگر کردین یا AFC؟ یعنی نمیدونم، یعنی نمیخواید بگید برای اینکه از زیر ماجرای حضور خانوما در برید اینجوری همه رو پیچوندین؟ یعنی دوباره اینا سیستم من نبودم، دستم بود، تقصیر آستینم بود و فعال کردن دیگه. چیز عجیبی هم نیست، اون رهبرشون که دو سوم حرفایی که میزنه رو هواست، بعدن خودش هم میزنه زیرش. دیگه اینا که چیزی نیستن پیشمون که کلن نظام زیرکشیه نظام. بله بله شما خود شما با خود شما شمایی که از قدیمی های دهه شصتی بله بله شمایی که هنوز نیمه گم شده تو پیدا نکردی با شما واقعا نمیخواین نیمه گم شده تونو پیدا کنین شمایی که قدیمی این دهه شصتی هم هستین هم قدیمی های دهه شصتی دیگه دهه شصتی ها دیگه قدیمی حساب میشن نه واقعا نمیخواین نیمه گم شده تونو پیدا کنین حالا از من گفتن از شما نشنیدن زودتر دست به جنبونید نیمه گم شده تونو پیدا کنید برای خودتون مملکت دردسر درست نکنید دیگه میگی چرا؟ خب چون تو مملکت از همین الان برای دوران سالمندی شما دست به کار شدن اعلام نگرانی کردن پس چی خیال کردین؟ رئیس انجمن علمی سالمندان این هفته اومده هشدار داده گفته اکنون حدود 80,000 سالمند ازدواج نکرده داریم اما اگر دهه 60 ها به سن سالمندی برسند در سال 1430 حدود 3 میلیون سالمند خواهیم داشت که ازدواج نکردند و مجبور میشویم برای مراقبت از سالمندان نیروی مراقب وارد کنیم و این خطر جدی است که باید از اکنون به فکر این موضوع باشیم بیا یعنی همه چیه شما دهه 60 ها باعث دردسر دیگه همه چیتون تو بچگیتون که شیر خشک و پستونک کالای لوکس بودی چی گیر نمیومد سیرتون چی گیر نمیمد سیرتون کنن بزرگتر شد به سن مدرسه رفتن و نمیدونم دانشگاه و اینا اونجوری پدر صاحب مدرسه رو درآوردید مدرسه رو به خاطر دو شیفته کردن سه شیفته کردن بعدش خواستید برید دانشگاه نه هم اونجوری همه هجوم آوردید به کنکور و دانشگاه بازار کارم که ماشاءالله یه جوری بهش حمله کردین اصلا هیچ تهش چی نمونی هیچ کدومتون به یه کارون آبدار پیدا نکردین دیگه تازه مملکت داشت نفس راحت از دست همتون میکشید رئیس انجمن علمی سالمندان یادش افتاده که اوه اینا 3 میلیون نفرشون هنوز مجردن بخواد سالمند بشن چه درد سرایی برامون دارن بعد یه عده پیدا کنیم مراقبشون باشن واقعا به قول اوس محمود چه خبرتونه شما که توی کودکی و مدرسه و نوجوانی و دانشگاه و کار شانس نیاوردید لااقل بیایید قبل سالمندی ازدواج کنید از سالمندی شانس بیارید دیگه میدونی چرا آخه اگه خودتون به دست خودتون و پای خودتون به ازدواج تن ندید سال 1430 این 3 میلیون دهه 60 ازدواج نکرده تو خونه سالمندان به شکل رندوم ممکنه به عقد هم در بیارن که همدیگه با همدیگه مواظب همدیگه باشین هم طعم زندگی مشترک رو بچشین هم یه هزینه از دوش مملکت به خاطر نگهداری ازشون برداشته بشه دیگه از ما گفتم بود دست به جنبونین دهه 60 ها با شما ملینا خانم با شما هم هستم ها شهرام چی بودی تو دیگه پنجایی ولش کن ماها قرار پنجایی اون ولش کن دیگه اون موقع ما نیستیم آقا ای خدا و شمایی که هر کاری میخوای بکنی هر قدمی میخوای برداری هر جایی میخوای بری تا دیوان حافظ باز نکنی یه فال نگیری ببینی نظر استاد چیه قدم از قدم بر نمیداری تو کار خوبی میکنی شما به هر حال کار درستی میکنی دیگه دوست داری اینجوری رفتار کنی حالا قربونش برم خودش هم حافظ برای خودش تبلیغ کرده که برگشته گفته که به ناامیدی از این در مرو بزن فالی بود که قرعه دولت به نام ما افتد ایشالله که افتاد برای همه هم افتاد اصلا حافظ ببین با حال دیگه دیروزم میدونید دیروز روز حافظ بود که بر همه عاشقانش مبارک باد روز حافظ ولی من فکر میکنم یک پیرمرد خوش‌ذوق دلزنده عاشق پیشه همیشه یه کمی هم حالا مستم بوده و اینا وقتی خودش هم وقتی این اشعار فوق‌العاده و زیبا رو میگفته باور کن خودش فکر نمیکرده یه روزی یه نظامی میاد برای اینکه بتونه حافظم مصادره کنه کلن معانی شعرشو برمیداره تبدیل میکنه به یک چیزای ماورایی عجیب و غریب و از توش هزار تا نکته روحانی و خدا پیغمبری بالاخره در میاره مثلا آقا حافظ اومده گفته مثلا گفته حافظ در آرزوی بوس و کنارت مردم و از حسرت لعل آبدارت مردم خب دیگه از این واضح‌تر حافظ بوس میخواد آقا حافظ بوس میخواد یعنی به بوس از لعل لب و این کنار یارش نظر داره، نیاز داره. بعد اینا میان میگن مثلا منظور حافظ از این حرفا اینه که خدایا من میخوام بمیرم بیام تو رو ببینم. آخه چه کاری؟ آخه لامصب، آخه چرا اینجوری میکنین؟ آخه چرا یه حافظو نمیذارین برای ما بمونه؟ من میان یاد چی افتادم؟ یاد اون کارکتری که زنده یاد خدا رحمت کنه فتلی اویسی که تازه هم از بینمون رفته، تو سریال شهر قشنگ کارکتری داشت بازی میکرد. یکی از شوخیاش خوندن شعرهای حافظ بود که یه جوری که حافظ هم اگه خودش میشنید از خنده رود و بر میشد.
واسطه در ره عشقم نکنی باده برو،
به 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 به
واسطه در ره عشقم نکنی باده فروش، ورنه پندار مبادا که شبیه همسنتون باشه.
به 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 خوب شعری شما نیستید،
فکر کنم به سهران
همو
باده دل را مفروش،
مفروش
مفروش
سر و سران همو باده دل را مفروش که مبادا حضرت دارم.
به 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 به
من کیم؟
من کیم؟
نه به دوای حفلوت هم مکنید. من کیم؟ من به دوای حفلوت هم مکنید.
چی بودی؟
واسطه بیروخ دل هم جوابات هم حسام.
یادش بخیر، یادش بخیر. و خوبه که زنده یاد فتلی اویسی، یادش همیشه به شادیه و امیدواریم که روح شاد و تسلیت میگیم به خانوادهش. و این خوبه، خوبه که یادش همیشه به شادیه و وقتی اسمش میاد میخندیم، یاد کارکترهای قشنگش میفتیم، بازیهای قشنگش میفتیم. روحت شاد.
خاطر کودکی ها، من از اون ستاره ها کولکی ها، من از اون گرفتن قاصدک ها، من از اون هر دادن باد با دکا، میخونم 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 میخونم. من از اون شوق رسیدن بهار، من از اون افسینه پر نقش و نگار، من از اون جوونی و شور و شرر، من از اون شوخیای پر از خطر، میخونم 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 میخونم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
حال شما چطوره ملینا خانم؟ قربون شما.
آفرشید.
موهاتون مبارک باشه.
متشکرم، مرسی. موهای خودتون هم مبارک باشه.
خیلی ممنونم که کلا دارم. زیرا هیچ چیزی نیست مبارکی نداره دیگه. میزنیم با ماشین میره همش.
ما هم با ماشین میزنیم میره همش.
نه، اونجوری نگو. من اینطوری که دارم میبینم خیلی کار شده روش. خیلی کار شده. بچهای اینستاگرام لایو بعد بگن چقدر کار شده، چون اونا کاملا الان میتونن ببینن بعد نظر بدن.
بله.
خب میگم که بریم سراغ این اسپیناف سریال محبوب و خفن و باحال گیم آف ترونز به اسم هاوس آف دی دراگون. هفته پیش تریلرش هم پخش شد.
بله بریم، ولی خب قبل از اون به نظرم کلا بهتره که این اسپیناف رو یه توضیحی بدیم.
توضیح بده دیگه.
نه دیگه، شما بفرمایید.
من اسپینشو توضیح میدم تو آفشو.
حله، بریم.
بریم؟
بریم.
خیلی خوب. اسپین آف یه برنامه تلویزیونیه یا یه سریال یا یه فیلمه که بر اساس یه فیلم یا سریال محبوب و معروف دیگه‌ای ساخته شده. یعنی بعد از پخش اثر اول اسپیناف میاد جزئیات بیشتری رو روایت میکنه.
آره، مثلا تو همین سریال گیم آف ترونز این شخصیت دنریس تارگریان یا همون مادر اجدها یکی از شخصیت‌های اصلی بود دیگه، و حالا توی این اسپیناف میخوان بیان ماجرای خاندان این مادر اجدها یا همین دنریس رو تعریف کنن.
آره، یا یکی دیگه از این اسپیناف معروفا اسپیناف همین سریال بتر کال ساله، اگه دیده باشیم اونم بهش میگن اسپیناف، که بعد از پخش سریال محبوب بریکینگ بد ساخته شد، پخش شد، یه جزئیاتی از گذشته از قبل‌تر بهمون داد.
دقیقاً. یه مثال دیگه هم که میشه بزنیم حالا شاید قشنگ جا بیفته سریال فرندز، که خب بعدش این سریال جویی اومد که جویی میشه اسپینافش.
جویی میشه اسپیناف فرندز.
بله
آره دیگه. و اسپیناف یه بک‌گراندی از داستان اولی رو داره ولی جزئیات بیشتری رو مثلا تو همون جویی درباره شخصیت جویی میگه.
آره خب
یا توی اون بتر کال سال درباره اون شخصیت اون سال که اون وکیل است میگه که توی بریکینگ بد بوده. خب خیلی توضیح دادیم
دیگه. این شد اسپیناف.
آره.
درساتونو بخوین هفته بعد میپرسیم. آره خب حالا بریم سراغ سریال خاندان اجدها که اسپیناف همین سریال معروف گیم آف ترونزه.
آره البته این سریال قرار سال دیگه یعنی دقیقاً اول ژانویه 2022 پخش
شه. بله گویا این HBO شبکه HBO که این سریال رو ساخته نشسته با خودش یه حساب کتابی کرده گفته خب کرونا که کلن هوا هم که کلن سرده، اول ژانویه هم که همه تو خونه نشستن اصلا حال بیرون رفتن ندارن کلن، بذار چیکار کنیم این ماجرای خاندان تارگریان از همون اول بیایم براشون بگیم.
ما البته که خب شاید اول ژانویه سفر باشیم نیستیم دیگه، میدونی از الان بگم ما برنامه نداریم. ما سرمون شلوغه و اینا بعدم ما میبینیم.
یعنی شما واقعا نمیخواین قسمت اولشو همون روز همون لحظه که میاد بشینین ببینین پای تلویزیون؟
خیر
واقعا؟
خیر.
الان یه جوری احساس میکنم جامعه‌مون عوض شده.
آره
من از الان ذوق اول ژانویه رو دارم. تازه این دوتا فصل آخر گیم آف ترونز هم هنوز ندیدم.
تو دوتا فصل آخر گیم آف ترونز رو ندیدی بعد ذوق سریالی رو دادی که اصلا اصلش به همون دوتا فصل آخره؟
حالا وقت هست اون موقع. دو ماه وقت هست. میتونم ببینم. آره.
باش. سریالا رو حیف می‌کنیم الینا به خدا.
خواهش می‌کنم.
نصف نیمه همه چی رو ول می‌کنه بعد این چیزایی که هیچکی دوست نداره رو میشینه کامل تا ته می‌بینه.
ببینین اصلا می‌دونین چیه؟ من از بچگی همیشه دوست داشتم خیلی خاص و متفاوت باشم.
بله. مثلا
همین اینجوری نیست.
متفاوت خوب باش دیگه خب. حالا اینا رو ول کن. آیا در جریان هستی که گلادیاتور 2 هم قرار ساخته شه؟
بله. والا این جناب آقای ریدلی اسکات کارگردان همین گلادیاتور رو من کلا روحیه‌شون رو خریدارم.
چطور؟
ببینین ایشون ماشاءالله همین الان که ما داریم راجع بهشون صحبت می‌کنیم 83 سالشونه.
ماشاءالله زدن به تخته. خب
بله بعد 4 تا پروژه کارگردانی داره.
آها.
که معروف ترینش فیلم کیتبگ زندگی نامه ناپلئون بناپارت و قرار سال 2023 پخشه.
آره یواکین فونیکس هم نقش ناپلئون رو بازی میکنه.
بله بعد تازه بعد از این فیلم کیتبگ قرار فیلمبرداری گلادیاتور 2 کلید بخوره.
یعنی مثلا شاید بشه 2024
مثلا. آره
همش 2 سال و 2 ماه دیگه مونده، چیزی نیست که
یه ببینیم برای یه آدم 83 ساله
بزنم به تخت دوباره.
بله 83 ساله با 4 تا پروژه سنگی خیلی چیزای دیگه مثلا.
آره بابا نه ریدلی اسکات ولی فرق داره
خیلی.
آره فرق. حالا فعلا که گلادیاتور 2 نیومده ما بریم یه قسمت از موزیک فیلم گلادیاتور 1 رو بشنویم
تا اون بیاد.
خیلی متشکرم. بریم سوال این هفته رو بگیم. البته روی تلگرام و اینستاگرام گذاشتیم، اونهایی که دیدن میدونن. طبق گزارش یکی از نهادهای وابسته به سازمان ملل در مورد شادترین شهرهای دنیا، مشهد و تهران در انتهای این جدول قرار گرفتن و با کمی فاصله از کابل در دسته ناشادترین شهرهای دنیا جا میگیرن. این هفته از شما پرسیدیم شما به ما بگین این ناشاد بودن فضای شهر رو چطوری میبینین؟ اولا اگه با من تماس گرفتید حتما بگید از کجایید، از کجا تماس میگیرید، کدوم شهر هستید، و اینکه این ناشاد بودن فضای شهر رو چطوری میبینین؟ اصلا ناشاد شاد چیه؟ اگه مستاقی هم از این ناشادی دارین برامون تعریف کنین، مستاقی از شادی هم دارین برامون تعریف کنین. حالا شاید بعضیا بگن بابا حالا این خبرام نیست که مثلا این سازمان ملل و اینا اومدن گفتن، مگه همین مردم نیستن تا تعطیلی میشه جاده‌های اقصا نقاط کشور رو به تسخیر خودشون در میارن، از چادر تا ویلا رو پر میکنن. یه سری هم حالا شاید بگن با این همه عزاداری مذهبی و شهادت و وفات و گریه و نوحه و اینا چطوری میشه از مردم توقع داشت شاد باشن؟ همین اینا میگن کافیه یه شب تلویزیون روشن کنی، کانالا رو بالا پایین کنی، مرور کنی، ببینی دنیا دست کیه. شما این هفته به من بگید که در این باره چی فکر میکنید، از کدوم شهر هستید و شهر شما وضعیت شادی و ناشادیش چجوریه میتونید با راه‌های ارتباطی با ایستگاه فردا با ما در تماس بشید.
صداتون رو میتونید از طریق کانال تلگرام ایستگاه فردا که آدرسش هست @fardastation برای ما بفرستین که فردا هم دوتا آ داره و یا اپ ایستگاه فردا در iOS و اندروید. ایمیل برنامه ما هم هست istgah@radiofarda.com. اینستاگرام فرشید منافی هم که الان زنده برنامه ما رو داره پخش میکنه. تکرار برنامه روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت 1 تا 3 وام داد و روزهای جمعه و شنبه ساعت 8 تا 10 صبح.
ایسکو همین جاست، بیا بالا درو ببن بریم همین حالا، دو روز تو هفته ساعت 5، فاکتور بگیر از درد و رنج، زندگی همین دو روزه، شل کن سخت نگی میگذره، تحمل کن. فرشیدم زدم تو دنده که برم، بابا یه کمی ولوم بده اون رادیو رم. ایستگاه فردا چهارشنبه ها و پنجشنبه ها 5 تا 7 عصر زنده از رادیو فردا.
خب دوستان، برای اینکه بفهمیم دلیل شاد بودن مردم یه جامعه چیه، باید دنبال اتفاقایی بگردیم که توش میفته. خب مثلا توی جامعه ایران ما بزرگترین گرد همایی خیابونی مجازی که داریم عملا عزاداری تاسو عاشوراست. البته درسته تاسو عاشورا هم برای خیلی ها فقط ظاهرش عزاداریه، در باطنش خیلی ها عاشق میشن، خیلی بالغ میشن، یه سری دیگه فارغ میشن، یا عالمه آدم دیگه به طرز عجیبی سیر میشن از بس که غذا نظری میخورن، ولی در حال کل ماجرا عزاست دیگه، یعنی یه کارناوالی تشکیل میشه که بیشتر جالبه تا مثلا شاد برای مردم. یا مثلا تو مناسبت‌های حکومتی مثل 22 بهمن یا چه میدونم روز قدس، همین راهپیمایی و اینا که دستگاه حکومتی به عنوان برگزار کننده اینا میان تلاش میکنن لحظات شادی مثلا برای پیروان نظام تدارک ببینن. و اون لحظات شاد چی هن؟ نمیدونین؟ آتیش زدن عروسک رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل و نمیدونم راه رفتن رو پرچم کشورهای دیگه، دادن شعارهای دلاپهنای فحشالود به کشورهای دیگه، مرگ بر این مرگ بر اون گفتن، خلاصه خط و نشون کشیدن برای هر کی که حکومتی فکر نمیکنه. دیگه اوج شادیشون هم همون اون کیک و ساندیسیه که برادرها برای شرکت کنندگان تو این گونه راهپیمایی‌ها و اینا تدارک دیدن. یعنی شما تو شادی که اینا سعی میکنن تولید کنن هم اثری از شادی نمیبینی، یعنی فقط عداشو در میارن. خب تو کشورهای دیگه مثلا یکی از راههایی که حکومت‌ها باش مردم رو شاد میکنن، توی فصل‌های مختلف میان برگزاری کنسرت‌ها و فستیوال‌های مختلف موسیقی در فضای باز، فضای بسته، فرق نمی‌کنه. حالا بیاد شما مثلا اینو نمیدونم به یکی مثل حاجی علم الهدا بگید، خب فکر کنم نعلینشو در میره میذاره دنبالتون باش دیگه. یعنی هر دولتی اومد، هر مسئولی هم ته دلش می‌خواست این امپراتور خراسان رو راضی کنه که بذاره مردم بیچاره مشهد وسط اون همه عزاداری رو بزن بر سینه و بر سر، یه دو تا کنسرت هم داشته باشن، نشد که نشد. الانم که دیگه دامادش شده رئیس جمهور، دیگه بعید نیست یهو اعلام کنن تو کل کشور اصلا کنسرت ممنوعه. حالا البته تو کل کشورم زیاد میبینیم توی کنسرت ها حالا تعطیل میشه، یا توی کنسرت ها برادر و خواهرای حراستی مثل مبصر کلاس تو سالن میچرخن. تنظیماتشون هم اینجوریه، یعنی به هر حرکتی در حین انجام کنسرت حساسن، یعنی شما دستتو بیاری بالا گرفتنت، مگه اینکه در یک حرکت سری و ماهرانه سری بکنیش تو دماغت مثلا، عزیزان فکر نکنن یه وقت داری میرقصی. خلاصه از این راه هم خیلی امیدی نیست که شادی تزریق بشه به جامعه، چون همه راه ها در نهایت به علم الهدا یا مشابه های خارجیش ختم میشه. بله مشابه های داخلی.
تو میخوای من غمگین باشم ولی من شادم، اسیر تو زنجیر باشم من از درون آزادم، بالو پرمو شکستی من از جنس پروازم، گلوی منو تو بستی من صدای
Thank you. برای شاد کردن آمدیم، نه برای قصه خوردن آمدیم. ما دهن را ننگریم و حال را، ما درون را بنگریم و فال را. بدین وسیله به اطلاع مردم شهید پرور و انقلابی و شاد کشورمان میرساند با توجه به انتشار اخبار کذب در زمینه ناشاد بودن برخی شهرهای کشور، مراسمی در شادابیه تهران برگزار میگردد. اهم برنامه‌های این مراسم شامل اجرای مراسم دلپذیر و دشمن ناشاد کنه اعدام و شلاق زنی تعدادی از عوامل ناشاد کننده وابسته به استکبار، پخش بخش هایی از سخنان شاد کننده و انرژی دهنده بزرگانی چون آیت الله علم الهدا و احمد خاتمی.
این با شعار اعتدال شما سازگار نیست.
آتش زدن و لگد مال کردن عروسک های مبتزل کل خانواده رهبران منحط آمریکا، اسرائیل، اروپا، آسیا، اقیانوسیه، آفریقا و باقی نقاط منحط خیز دنیا. برگزاری مسابقات فوتبال گل کوچیک با استفاده از عروسک رهبران ترکیده استکبار به عنوان توپ. برگزاری مانور مفرح تعقیب و گریز در قالب لیگ قایم باشک انقلابی با تعدادی از خرابکاران خیابانی معترض نما.
اون خانم امجد طرفدار شاه.
به دندان کشیدن بیرحمانه تعداد زیادی کیک و ساندیس منقش به تصاویر عوامل استکبار و ضد انقلاب.
اسرائیل چرا شعور نداری؟
شنیدن خنده های ضبط شده مقامات مختلف نظام جهت شادی مردم عزیز و اجرای مراسم شاد استنداپ کمدی مذهبی با هنرنمایی برادران انقلابی رائفی پور و رحیم پور از قدیم.
خب اولاق این همونه، فقط اون رو جانلاب گفته ایره امام خمینی بود.
حضور جرم و شاد شما و خانواده محترمتان مشت محکم و دشمن ناشاد کنیست در دهان کلیه یاوگویان سراسر کره زمین. ستاد شاد سازی امت حزب الله شاد کل کشور.
آقا یاسر واقعا باید کور بود و این همه شور و نشاط و شادی انقلابی رو ها تو جامعه ندید.
آه چی شده بنت الهدا؟ باز کدوم رسانه معاندی سیاه نمایی کرده؟
آه کاش رسانه بود آقا یاسر. هایی سازمان ملل برداشته تو گزارشش گفته تهران و مشهد ها جز ناشادترین شهرهای جهان.
بی خود کردن بنت الهدا، احتمالا توی ایام سوگواری ارتحال امام اومدن نظر سنجی کرده.
آقا یاسر لجشونه ها اینا دیدن از وقتی آقای رئیسی اومده ها همچی شور و نشاط انقلابی همه جا رو گرفته، ها این چیزا رو میبینن اینا لجشون از لجشون نمیگه.
توجهی نکن بنت الهدا، اصلا ملاک شادی برای این غربی ها فقط برهنگی و روابط ضربدری و همجنس بازیه.
خدا لعنتشون کنه، ها اینا اصلا چی میدونن این شادی حلال و اسلامی چیه؟
بنتی اگر برهنگی نشانه شادی بود پس حیوانات از ما شادترند.
آقا یاسر ها چه جمله عمیق دندان شکنی. من به شما افتخار میکنم.
الحمدلله. ببین بنت الهدا، اینجا همه ما از ته دل شادیم که زیر سایه آقا داریم زندگی میکنیم.
بله همینجوره آقا یاسر. میگم اون سرود داره میریزه رو میخونی ها به کوری چشم دشمن؟
بیا باز بگن ما ولایی ها با مجالس شادی مخالفیم. داره میریزه، داره میریزه، از آسمون ستاره و ملک میریزه، داره میریزه.
من یه موی این شادی حلالو ها با ست تا این شادی غربی ها عوض نمیکنه.
داره میریزه، داره میریزه، از آسمون ستاره و ملک میریزه، داره میریزه. Yeah.
ملک میریزه با صدا رو شما نمک میریزه داره میریزه داره میریزه داره میریزه دبر اومده دندنده زبیده مبارک یه قدم نرسیده اومده دندنده زبیده مبارک یه قدم نرسیده مهدونیه چرا زونیه مهدونیه چرا زونیه
مشهد نگو بگو رد لایت ایریا زمینم کافی شما اراده بکنی یه کیف حلالی انجام بدی
خب.
صبح صحنه حرم شب پشت حرم البته قبل از مشرف شدن به پشت حرم هم جنس اعلای وارداتی از مرز گذشته هم به وفور پیدا میشه بدونی درد سر خون ریزی هشتگ سیاه نمایی نکنیم واقعا والا لونارمان هم از میلان
اهل دل یا ماشاءالله معلومه که ایشون اهل دل بودن خاطرات خوبی هم دارن اونجا باری کلا بسوزه پدر تجربه رد لایت ایریا رو هم خوب کلن میگن مشهد مثل که شده پاتایای خاورمیانه عراق و پاکستان و سوریه و ایمنمن میان برای خوشگذرانی و آرب و اینا دیگه ما چنیدیم منتها شادیش مال هم اوناست وگرنه واسه خودمون بدبختی و فلاکت دیگه واقعا جا داره مسئولین عزیزمون کلاشونو بذارن بالاتر البته کلا چی که چرس کنم اما عمامشونو منظورم دوستان خانم آقایون شما هم حس میکنید یه چند وقتیه وارد عصر جدیدی از جمهوری اسلامی شدیم از کی؟ من بخوام دقیقشو بگم بهتون میشه دقیقاً مثلا روز بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی چرا عرض میکنم ببینید از اون روز به بعد یه اصطلاح به دایره لغات جمهوری اسلامی اضافه شد به اسم انتقام سخت دیگه خودتون با کمیت و کیفیت این انتقام سخت آشنایید دیگه سابقه انتقام سخت معروفم که یادتونه به خونبهای سردارشون چه انتقام سختی از صخره‌های بیابونای عراق گرفتن بیشتر از اینکه خون بپاشه گرد و خاک پاشه حالا کاری به اونا نداریم از اون زمان به بعد معظم له نشون داد که سر مواضع سفت و محکمش با هیچ کی شوخی نداره هر جا و هر لحظه ممکنه دکمه انتقام سختو بزنه و یه جایی از دنیا رو انتقام میکنه اعصاب نداره ایاتون باشه هفته پیشم درباره دستور معظم له که گفته بود لوازم خانگی کره ای وارد کشور نشه صحبت کردیم که یه بخشی از انتقام سخت جمهوری اسلامی از کره جنوبی بود که بی تربیتا چند سال پول نفت ایران رو تو بانکاشون بلوکه کردن پس نمیدن حالا اینجوری که به نظر میرسه ظاهرا بازار اهمیتی خیلی به انتقام سخت آقا نداده و همچنان مغازه ها پره اجناس کره‌ایه و ظاهرا این وسط یه نوندونی برای برادرای قاچاقچی باز شده که جنس 30 40 میلیونی رو از کانالای خودشون بیارن وارد کنن 100 میلیون بفروشن این هفته وزیر امور خارجه در ادامه حرفای معظم له بخش بعدی انتقام سخت رو مطرح کرد یه جوری که اگه از اون هفته تا حالا مثلا ال جی و سامسونگ خواب نداشتن از حالا به بعد هنرمندای سریال ساز کره‌ای‌ان که خواب و خوراک ندارن آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه حرفایی که به وزیر امور خارجه کره جنوبی زده بود و اومد رسانه‌ای کرد دیگه طاقت نیاورد گفت به وزیر خارجه کره جنوبی گفتم بچه های ما در خانه سریال های کره‌ای میبینند و از ما میپرسند کره‌ای های مهربان در این سریال ها همان کسانی هستند که پول های ما را نمیدهند آخه یعنی به بچه های آقای امیر عبداللهیان هم حتی به فکر پول های بلوکه شده ایران تو کره‌ان ببین حالا شما ببینید بچه های مثلا بشار اسد و حسن نصرالله و حوثی های یمن و هشت و شعبی اینا اونا چقدر نگران پول های ایران تو بانک های کره‌ان البته امیر عبداللهیان بعد از اینکه دیده مثلا این حرفا رو زده وزیر خارجه کره خیلی هم اهمیتی نداده و به هیچش حساب نکرده به این ننه من غریبم بازی ها خب خیلی توجه نکرده سریع ایشون این حرفاشو برده توی فاز انتقام سخت گفته که به وزیر خارجه کره گفتم حتی ممکن است صدا و سیما ایران هم بگوید دیگر سریال های کره ای پخش نمی کنیم به دلیل اینکه کره به تعهدات خود عمل نمی کند اوف یعنی ببین یه طرف و یه جوری آچمز کرده یه تهدیدی گذاشته وسط رو میز که وزیر خارجه کره فکر کنم بشمار سه رفته خودشو رسونده کره، گفته بیایید ببین یه فکری بکنیم، یه خاکی تو سرمون بریزیم، می پول این ایرانی ها رو بدیم، اینا میخوان سریالامونو پخش نکنن، اینا بخوان انتقام بگیرن سخت میگیرن ها. آره البته مثل انتقام های قبلی و طبق تجربه های به هر حال قبلی، تجربه زدن هواپیما خودی به جای دشمن، ممکن مثلا یه دفعه سریال کره ای رو هدف بگیرن، سریال خودی رو بزنن کلا سانسور کنن، یا مثلا بزنن یهو گاندو رو مثلا بهتر کنن، ولی به هر حال اسمش انتقام سخته دیگه. البته هنوز کره ای ها اقدامی برای برگردوندن پولا نکردن، ولی این تهدیدی که امیر عبداللهیان کرده به نظرم کارو یه سره کرده و همین روزاست که پولا آزاد بشه. ولی اینم بگم از حق نگذریم، کپی رایت این یکی انتقام سخت مال عباس مقتدایی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلسه. پارسال ایشون قبل از همه این حرفا، اصلا قبل از اینکه مجد ابراهیم رئیس جمهور بشه، اون موقع اصلا امیر عبداللهیان تو خونه نشسته بود داشت با بچه‌هاش سریال کره‌ایشو میدید، ایشون اون موقع نقشه این انتقام سخت رو کشیده بود. اینا
از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران میخوام فعلا پخش برنامه‌های ساخته شده در کره رو از صدا و سیما مورد تأمل قرار بده. همه عزیزان هم در این جهت همراهی و همکاری خواهند کرد انشالله.
بله راهش هم همین هستن. اصلا ببین به نظر ما انتقام سخت از کره فقط و فقط باید به دست نیروهای پرتوان جمونگ انجام بشه، یعنی وقتی این کل سپاهش بریزن کف خیابونای کره و به پخش نشدن سریالشون تو ایران اعتراض کنن، اون وقت مسئولینشون میفهمن نباید با سیاستمدارهای کارکشته و هفت خط ایران اسلامی در بیفتن. کره یا هنوز معظمله و امیر عبداللهیان و مقتدایی و اینا رو نشناختن، فکر کردن همینجی بازی با اینام بازی. خب دیگه بریم پس بگذاریم از این ماجرا، بریم به ایستگاه سینما و سریال، حالا سریال کره‌ای هم می‌داریم دیگه اینجا به همین بهانه، با کی بود؟ با مهدی طاهباز. آره
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت پرس کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید، سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
کی بودی شما؟ ببین انقدر نمیای اصلا دیگه اسمت هم یادم رفت در این حد.
سلام فرشید جان، خوبی؟ سلام به تو، همه شنونده ها نبیننده ها.
مخلصیم، خوبی؟ خیلی خوشحالم که اومدیم، خیلی وقت بود سینمایی نرفته بودیم، دلمون تنگ شده بود.
عالی، قربونت برم. چیکار کنیم؟
اول یه ذره چه خبر از سینما در ایران، چه خبر از ایران
که
بگو؟
سینماها بیشتر اینکه فوتبال نشون میدن بیشتر تماشاگر میره تا اینکه فیلم نشون میدن. مثلا دیروز این سانسای سینماهایی که بازی ایران کره رو نشون میدادن بیشتر آدم رفته بودش تا اینکه تو طول سال بخوام برن سینما. عرضم به حضورت که
یعنی تو همه سینماها رو یه دفعه یعنی فوتبالی میکنن؟
آره دیگه. دیروز جالبه که حالا شاید تو بخش ورزشیتون راجبش صحبت بکنین، توی استادیوم آزادی 1000 تا تماشاگر رو نذاشتم بیاد، محیط سرباز گفتم پروتکل کرونا و فلان، بعد تو محیط سربسته سینما لب به لب آدم بود که بازی ایران کره رو ببینن.
عجب.
آره عرضم بزرگ که تو این تقریبا 6-7 ماهی که از سال گذشته، نزدیک 200 روز گذشته و از سینماهای ایران یک حدود 1 میلیون نفر مخاطب داشته. این 1 میلیون نفر اگه تقسیم بکنیم به 200 روز میشه روزی 5000 نفر سینما رفتن. 5000 نفر اگه هر سالن سینما رو مثلا 500 تا صندلی بگیریم، یعنی در روز 10 تا سانس پر شده تو کل کشور. این وضعیت سینماهای ایران بوده. حالا خیلی امیدوارن که فیلم اصغر فرهادی که اکرام میشه قهرمان بتونه که یه تکونی بده و مخاطب بیاد و اینها.
کی قراره اکران شه؟
گفتن که از 5 آبان قراره که فیلم آقای فرهادی توی سینماهای ایران اکرام بشه و به احتمال قوی همین فیلم هم به اسکار معرفی میکنن. 10 آبان آخرین مهلتیه که کشورهای مختلف تونن که نمایندهشون رو به اسکار معرفی بکنن.
100 سال پیش
بخشی از همین فیلم قهرمان
بالا سر خاک مرده.
اونا لعوت نست سیگاری نبودن.
سلام.
شما روشن
چطوری؟
چه بی خبر؟
یه دفعه شو
خوبی؟ برو تو بیری پایین. حالا برو
بیری پایین دوباره.
پایین
پایین
نفس میزن.
من میدم تو چی تو همونطور پروار موندی قبل گیری بالو میه پایین
تقصیر خواهد
ملی چی تواره
بس همیشه گردندر آرتوروس
سلام آقا مهری
سلام رایم آقا مبارکه همون شد
نه آمدن مرخصی
خب اینم بخشایی از فیلم قهرمان ساخته اصغر فرهادی بود که گفتی از 5 آبان قراره
5 آبان آره میادش و فکر میکنم که مخاطبم احتمالاً استقبال بکنه و
افتخارات دیگه ای هم داشته این فیلم که ما
فیلم جشنواره کن به جایزه بزرگ هیئت داوران مشترک با یه فیلم فنلاندی گرفت که اتفاقاً اون فیلم فنلاندیه رقیبش هم توی اسکار هم هستش حالا یه سری رقیب خیلی سرسخت هم داره یه ذره سخته که فیلم آقای فرهادی بتونه که امسال هم اسکار بگیره برای بار سوم
یعنی رقیباش قویه
رقیب ها قویه هم رقیب فرانسویش قویه هم رقیب ایتالیاییش قویه یه فیلم از نروژ هست اون فیلم فیلم قویه و حالا باید دید دیگه
و گفتی این فیلم معرفی شده به اسکار
میشه دیگه
میشه قراره بشه
به صورت رسمی آره دیگه ولی به احتمال 99.99999 میشه
خب امیدواریم خب بریم یه خورده از جیمز باند هم بگیم این جیمز باند رو دیدی جیمز باند جدید رو
جیمز باند رو دیدم فرشید ناامید شدم و خیلی از طرفدارای جیمز باند هم ناامید شدم به خاطر میدونی جیمز باند یه سری مؤلفه هایی داره کاراکترش یعنی از اون مشروب مارتینیش بگیر تا اون ساعتش ماشین آستون مارتینش و از همه مهمتر این که جیمز باند یه کاراکتریه که سرگوشش باید بجنبه
آره
یعنی جیمز باند و آرتا با هم دیگه رقابت داشتن سر سرگوش جنبه ولی این جیمز باند خیلی با هوش با حیاییه حتی که آره یه صحنه هستش تو فیلم که جیمز باند میخواد لباسش رو عوض کنه و یه خانومی هم روبروش وایستاده به خانومه میگه رو تو برگردن اونور من لباسم رو عوض کنم
اصلا هیچی پس من نمیرم ببینم چه کاریه چه
ببین جیمز کاراکتر باندیه. فیلمای ده نمکی بی حیاترن از جیمز باندی که الان ساختن توی فیلم نو تایم تو دای آره بعد یه اتفاق عجیبی هم حالا آخر فیلم میفته که بعد برن ببینن مخاطبای حالا اونایی که جیمز باند دوست دارن و یه نکته مهمش هم اینه که 2-0-7 یه خانوم سیاه‌پوست تو این فیلم یعنی جیمز باند تو این فیلم مأمور 2-0-7 نیستش
عوض شده
فقط آره دیگه دارم میره
اسپویل نکردی الان هم اولش معلوم
میشه نکردم نه آخرشو باید ببینن چی میشه
آخرش خب انقدر حجب و حیا و اینا داره که آخرش هم چیز خاصی نمیشه دیگه ولش کن
دیگه ولش بریم سراغ سریال کره‌ای
آره دیگه
که
دیگه
امیر عبداللهیان هم دوست داره و من می‌خواستم حرف نزنم اولش حجب سریال کره‌ای تحریم کنم ولی دیگه آقای چیزی که گفته بریم سراغ بازی مرکب دیدی سریال رو؟
من دیدم دیشب اتفاقا آخرین قسمتش رو دیدم و سریال خیلی سنگینی حالا در عین اینکه حالا خیلی رنگی و خیلی رنگ و لعاب عجیب غریبی داره توی مثلا تیزر و توی تیزراش و اینها ولی خیلی سنگین و خیلی تلخه این سریال از نظر شخص من آره
دقیقاً آره اینطوریه دیگه خلاصه با روح و روان آدم بازی میکنه ولی در این حال جذابیتایی هم داره که باعث شده که توی نتفلیکس تبدیل به پربیننده ترین سریال تاریخ نتفلیکس بشه و خیلی خلاصه همه جای دنیا این سریال گرفته و سر صدا کرده جالب اینه که این کارگردان این سریال آقای هوانگ دونگ هیوک از سال 2008 میخواسته که این حالا اولش این سریال نبوده یک فیلمنامه نوشته بوده قرار بوده که فیلم سینمایی باشه به اسم راند ششم آره و هر جا میرفته قبول نمیکردن که بیان سرمایه گذاری بکنن روی این فیلم
یعنی حدود 13 سال پیش 2008 داره دیگه 13 سال پیش
و تا اینکه 2011 نتفلیکس قبول میکنه که بیاد سرمایه گذاری بکنه و بعد دیگه طرحش تبدیل میشه به سریال و ساخته میشه و بعد یه چیز بامزه‌ای هم که این آقای کارگردانش گفته بوده این که توی دوره اینقدر بی پول میشه مجبور میشه بره لپتاپشو بفروشه و بتونه تا یه حد حدودی تو اون موقعیتی که بوده مثلا یه پولی گیرش بیاد و هزینه زندگیش و مشکلی مالی که داشته رو برطرف بکنه
عجب ولی الان یه دفعه پولی که به سمتش سرازیر خواهد شد
که به شدت گرفته و خیلی حرف هست راجع به این که سری دومش ساخته میشه یا نمیشه ولی این آقای کارگردانش گفته که در حال حاضر طرحی نداره برای اینکه بخواد بسازه بهش فکر میکنه ولی میخواد چند تا فیلم سینمایی بسازه ولی حالا باید دید که چی کارش میکنن
آره
چند...
فقط بگم که داریم راجع به سکوید گیم یا بازی مرکب صحبت میکنیم.
ادریک گیم کچک پنزونه
نگا بزرگ کنی یکی دیشو کنی
بزن سرو
بزن سرو ساسا تو
راجع به سریال کره‌ای اسکوید گیم یا سریال مرکب صحبت میکنیم که همطور که مهدی طاهباز هم اشاره کرد گفتی پرفروشته، یعنی پربیننده ترین
سریال تاریخ نتفلیکس.
سریال تاریخ نتفلیکس در 90 کشور مثل که این آمار در
90 کشور دقیقاً. بعد حالا یه سری خبرهای جانبی بامزه راجع بهش در اومده، مثلا یکی از خبرها اینه که یادگیری زبان کره‌ای تو یه سری از کشورها افزایش پیدا کرده، مثلا تو بریتانیا 76% توی آمریکا 40%. و حتی من شنیدم آره این بچه خودمون فکر میکنم جلال الان تو استودیوه، جلال هم من شنیدم رفته که داره کره‌ای یاد گرفته، اگه بودش الان میتونست که چند تا جمله برامون بگه. احتمال یه بری داره یه جایی داره کره‌ای یاد میگیره، حرف میزنه، یه کارایی میکنه.
بسیار خب، ممنونم ازت مهدی طاهباز عزیز. بعد از مدت ها یه مرور سینمایی سریالی کردیم، یه خورده حرف فیلم و سریال زدیم، حالمون خوب شد، دمت گرم. ممنونم. مهدی طاهباز رو میتونید دنبال کنید در توییتر و اینستاگرام با همین شناسه. مخلص. به به، دولت مشبرام که هنوز نیومده دوستان داره مرزهای روابط دیپلماتیک رو در می نورده ها. روابط دیپلماتیک خالی هم نه، روابط دیپلماتیک فرهنگی و تاریخی. بله چی شده؟ میگم الان. جونم براتون بگه که معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی این مژده رو به وزیر اقتصاد و تجارت خارجی سوریه داده که این ظرفیت از سوی ایران وجود دارد که آثار آسیب دیده سوریه را مرمت کند و تجربیات خوب ایران در این خصوص به سوریه منتقل خواهد شد. این صحبت‌ها رو علی اصغر شالبافیان اعلام کرده و از اون طرف هم محمد سامر الخلیل وزیر اقتصاد و تجارت خارجی سوریه اومده گفته نتایج این نشست را بررسی می‌کنیم و امیدواریم این کمیته فنی مشترک به زودی تشکیل شود. حالا این تجربیات خوب ایران کدوم تجربیات خوبه؟ مثلا شما تخت جمشید رو ببین، بنا به گزارش ها ماشاءالله روی خیلی این سنگ های 2500 سالش گل سنگ بسته شده، هیچ کس هم تو وزارت میراث فرهنگی دست بهشون نمیزنه. خب درسته این گل سنگ ها باعث میشه سنگ ها و نقش هایی که روشونه از بین بره، ولی خب الان یه نمای متفاوتی بهش داده که هیچ جای دنیا نظیرش نیست. یا مثلا مقبره کوروش شما ببین، قشنگ اومدن اطرافش یه جوری تنظیم کردن که تو روز کوروش هر سال راحت بشه جاده های اطرافش رو بست و از هجوم مردم جلوگیری بشه، هجوم نیارن. بالاخره مردم میرن اونجا احساساتی میشن، یا بعد دهنشون در میره، شعارهایی میدن با این مفهوم که کوروش پاشو با پاش اینا دارن ما رو میخورن و از این حرفا، یا مثلا رضا شاه روحت شاد از این حرفا. اینه که راه ها رو میبندن که کسی نتونه بره. یا مثلا میدان نقش جهان اصفهان، خب اینا اومدن ببین تو حریمش ساختمونای بلند ساختن که ممکنه توی میدون نگاه کنی جای عالی قاپو ببینی مثلا یه مادام موسیو دارن تو پنتهاوس برج چیز میکنن، صحبت میکنن مثلا، ولی به جاش همون مادام موسیو اگه از توی پنت هاوسشون در حال چیز صحبت کردن به بیرون برج نگاه کنن یه نمای خیلی خوبی از میدون نقش جهان میبینن که ایشالله مبارکشون باد. اینجاست که شاعر میگه زیبایی باید در نگاه تو باشد نه در آنچه بدان مینگری. حالا به نظر شما این از این همه تجربه مفید و سازنده نباید استفاده کرد برای مرمت آثار آسیب دیده سوریه؟ ها؟ البته اگه با آقای شالبافیان و رو اساس بشه 4 تا لودر میبره میزنه زیر تخت جمشید، مقبره کوروش و نقش رستم و تاق بستان میبره میذاره وسط سوریه، میگه ما و شما نداریم که حالا فعلا شما اینا رو داشته باشید با اینا گردشگری کنید تا ما آثار باستانیتون رو مرمت کنیم. اصلا بچه‌ها اگه دوست داشتید باشید مال شما، ما بعدا اصلا برای خودمون آثار باستانی میسازیم. آره بابا چه کاریه، باش مال خودتون، چیه یه مش تیر و تخته و سنگ و کلوخ، ما اصلا خودمون مرقد امام داریم به چه قشنگی. آثار باستانی لب مرا به حوریان بالغ حلب بده، منار نخل خنده را شکوفه کن به لب بده، لب مرا به حوریان بالغ حلب بده، یان پری و شان سبو و سیپ دیگون به دختران ترکمن ترانه بور و تب بده، نگاه کن تو رو خدا
چیده
ببین فقط یه تیکه کوچولو مرغ گذاشته برام، بقیهش هویج و سیب زمینی هم
بایدت با به جوی میکنی هم زیاده خطرناکه.
خطرناکه؟ چی خطرناکه؟
اینا مرغ معمولی نیستن که، عملی هن.
عملی؟ مگه مرغ هم عمل زیبایی دارم؟
نه بابا عملی یعنی معتادن، تریاک بهشون میدن که وزنشون زیاد بشه.
دروگو تریاکی ها لاغرن، آتقی رو من یادت نیست مثل نه غلیون بود؟
نه خنگوی تریاک میدن که مرغا معدهشون کمکار بشه، بعد سه روز دستشویی نکنن نیم کیلو وزنشون زیاد میشه.
همش به خاطر نیم کیلو جوجه های پاک و معصوم رو به خاطر نیم کیلو مطاد میکنن. چقدر نامرده.
آره دیگه مگر نه نمیترفه واقعا. اینجوری مرغاشون پیپی نمی کنن، بعد همون پیپیه رو به قیمت مرغ میفروشن.
عجب آدم هایی هم واقعا. اینی که میخوریم یعنی تریاک داره، این تریاک واقعی.
اینی که اون داخلیه نگاه کن ببین دیدی یه تیکه کوچولو که قایم کرد تو چادره. یه شب میرم با دوستاشون تر حیات میکشم.
ای بابا همه این جوونا رو دارن معتاد میکنن. میگم چرا دو سه هفته است دارم همش چرت میزنم.
تو که از وقتی من میشناسم همش در حال چرتی. حالا کی گردن مرغا ننداخت؟
نه الان ولی چرتام عمیق‌تر شده. قبلا خانم پرستار میومد رد میشد من چرتم میپرید. الان دیگه واقعا احساسی بهش ندارم.
ای بابا اون ماشته میدی الان
بیام بگی الان
رجاتو با خواه بیل کنی یارو.
میدونی چیه؟ اینا دیدم ما نسبت به آمپولاشون مقاوم شدیم، دیگه اثر نداره رومون، با مواد مخدر میخوان ما رو به رخوت و سستی دوچار کنم.
ولی من همچنان سفتم.
خوش به حالت.
یای که روزای اول آمپول میزدن 48 ساعت پیچ میخوابیدیم، حالا اینگاه نه اینگاه.
مثل ویروس کرونا ما هم جهش یافته شدیم، به تریاک هم مقاوم میشیم. حالا سب کن ببین.
بعدیش دیگه مرگ هروینی میارم برامون. من نمیخوام هروینی بشم.
آدم هرچی بیشتر چرت بزنه کمتر غصه میخوره.
کاش به جنگ تریاکو بزنن توی مرگ بدنش لاغر خودمون بریم بکشیم دیگه. مزه مرگایم خراب کردن.
یه چی؟ ناسلامتی دیوونه خونه است تا شیره کش خونه که نیست.
بابا فرقی نداره که، مهم برای این یعنی که ما بیحال باشیم هیزی نکنیم.
دکتر هم دیگه لازم نباشه بهمون بگه شل کن، همینجوری شل خدایی باشیم.
بابا بخور بره، شل شفت ما فرقی نداره باشه کسی که.
آره بابا کاش بعدش چای نبات هم میدادن میچسبیدن.
آره اصلا بدون چای نبات فشار آدم میفته.
بلدی ها.
نه بابا من هم شنیدم.
تاکسی؟
نه این چایه میگن تلخی داره. بشمزن
هر سازی میزنی میرفتم، ببین بد کاری دادی دستم، میخوام فقط پیشم باشی و کمرتو صفت بچسبم. هر سازی میزنی میرفتم، ببین بد کاری دادی دستم، میخوام فقط پیشم باشی و کمرتو صفت بچسبم.